أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
وآله الطاهرين، وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود، یک سری پدیده هایی هستند که در دلالت الفاظ دخالت دارند. توجه به این پدیده ها در شناخت معنای موضوع له دخالت داره، چون خیلی وقت ها یک معانی از لفظ فهمیده میشه ولی انسان نمیدونه که این معانی از خود لفظ فهمیده میشه یا از اموری که در کنار لفظ هستند و در دلالت دخالت دارند، بلکه گاهی اوقات آدم تخیل میکنه که از خود لفظ این معانی رو درک کرده. وقتی بفهمه که یک نکات دیگری در کنار لفظ هم هستند که در افاده معنا دخالت دارند، خیلی وقتا ممکنه توجه داشته باشه که این به خاطر اون معانی جانبی هست که این معنا فهمیده میشه. خب حالا ما یه سری اموری رو ذکر کردیم، مثلا حالا یک نمونه ای رو عرض بکنم. حالا یه بعضی از این عنوان ها رو عرض میکنم. بحث انصراف هست، بحث القای خصوصیت هست، بحث تنقیح منات هست، بحث سیاق هست، بحث اطلاق مقامی دلیل واحد هست و همینجور اینجور بحث های مختلفی وجود داره که اینا دخالت داره در فهم معنا. مثلا یک مطلبی آقایون دارن، من حالا طرح بحث میخوام بکنم، نه هیچ کنمشون نمیخوام توضیح بدم، در مورد مسکین و فقیر. میگن اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا. مسکین و فقیر اگر اینها کنار هم باشن معناشون فرق میکنه، اگر با هم فاصله بگیرن معناشون یکی میشه. این اصلا چیه این پدیده و آیا واقعا همچه پدیده‌ای داریم؟ این رو ما چجوری تفسیر میخواییم بکنیم این معنا رو؟ و این از اینجور مطالب هست. و حالا از این از اجتماع افترقا شبیه این بحث هست که حالا حاجها در اسماء اجناس، در اسماء اوصاف مثل مسلم، مؤمن، اینا میگن اینا برای جنس هستند. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه به معنای مرد مسلمان نیست، به معنای مطلق مسلمان هست، چه مرد باشه چه زن باشه. ولی میفرمایند اگر این مسلم در کنار مسلم قرار گرفت به معنای مرد مسلمان میشه. در کنار مسلم قرار گرفتن این معنای این واژه رو تغییر میده. اینا نیازمند تحلیل هستن که چطور میشه که یک واژه با کنار واژه دیگر قرار گرفتن معناش تغییر میکنه. یکی از بحث هایی که تو شناخت معانی واژه ها خیلی دخالت داره این بحث هست که آقایون گاهی اوقات میگن این معنای این واژه مثلا فلان چیز هست به قرینه مقابله با فلان شی، قرینه تقابل قرینه فهم معنا دونسته میشه. خب صحبت در اینه که آیا دوتا واژه‌ای که متقابل هستند اینها معناشون عموم خصوص مطلق نمیتونه باشه، حتما باید متباین باشن؟ اینا اموری هست که دخالت داره در فهم واژه ها و از اینجور نکاتی که در لابلای فرمایشات آقایون هست نیازمند به یک لیست بلند بالایی هست از اینها که ما لیست رو تهیه کنیم و من تو فکرش هستم. هنوز بحثایی که سابق کردم و کامل نگاه نکردم، اون بحثا رو ببینم بحثایی که قبل کردم کدومه که این بحثا رو عنوان کردم که چکیده و پخته به اصطلاح محصلش رو تو این جلسه بحث کنیم، و اگر بحثای دیگه‌ای که در شکل‌گیری ظهورات دخالت دارند یا در فهم معنای لغات به اونها استناد شده که معنای این لغت چنین هست به این دلیل، حالا چه یعنی احتمال دخالتش در فهم معنا داده شده، اما از این که واقعا دخالت در فهم معنا داشته باشن یا دخالت در معنا نداشته باشن. این یه سری از چیزها. یکی از نکاتی که در بحث ها هست تقدیر هست. تقدیر هم عرض کردم، تقدیر لفظی داریم، تقدیر معنوی داریم. از مصادیق تقدیر معنوی بحث تضمین و اشراب هست. اینا عنوانهایی هست که ما باید در موردشون بحث کنیم و حقیقت این پدیده ها رو روشن کنیم، چون اینها بسیار دخالت دارن در فهم ما، یعنی به دست آوردن معنای مذوله از استعمال. یکی از بحثایی که تو اونجا دخالت داره بحث تناسبات حکم موضوع هست. نقش تناسبات حکم موضوع اصلا چی هست؟ حقیقت این تناسبات حکم موضوع اینا بحثایی هست که یعنی دخالت داره در بحث ها. بعد در موردشون گفتگو کنیم. البته بعضی از این بحثا رو ما سابقا خب خیلی مفصل بحث کردیم، اون بحثایی که هر مقدار بیشتر مفصلتر بحث کردیم تو این بحث مختصرتر بحث میکنیم، بحثایی که سابقا بحث نکردیم و سعی میکنیم بیشتر بهش بپردازیم و در موردشون گفتگو کنیم. خب یکی از بحثایی که آیون دارن بحث انصرافه. میگن گاهی اوقات یک لفظی به حسب معنای لغوی و موضوع له عامه، ولی انصراف به یک معنای خاص پیدا میکنه. یه تعبیری هم در کلمات آقایون متکرر به کار میره که انصراف منشأش کثرت استعمال هست نه کثرت وجود. یه همچی بحثی تو کتابای اصولی وجود داره. ما تصورمون از انصراف اصلاً این معنا نیست و بحثای نمیدونم کثرت وجود و کثرت استعمال به خصوص اصلا بحثی نیست که در انصراف مطرح باشه. حالا توضیح میدم در مورد این مطلب. انصراف عمدتا برگرفته از بحث تناسبات حکم و موضوع هست و هیچ ارتباطی با بحث کثرت استعمال و اینها اصلا نداره. تو جلسه قبل اشاره کردم انصراف در مقابل دو تا پدیده دیگه هست، یعنی دو جور مقایسه میشه انصراف. گاه انصراف در مقابل اطلاق قرار داده میشه، گاهی قد انصراف در مقابل الغا خصوصیت و تنقیح منات قرار میگیره و این تقابل یه مقداری معنای انصراف رو تا حدود زیادی هم روشن میکنه. ما در بحث انصراف در مقابل اطلاق اشاره به مبنای مختار ما در اطلاق مناسب هست. ما در بحث اطلاق عرض کردیم که در جایی که ما میگیم انسان، الانسانو عالم، الانسانو عالم، مقدمات حکمت در چه مرحله نقش داره؟ آیا مراد از انسان یک انسان خاصی هست، مثلا انسان یک صنف خاصی از انسان مراد هست؟ اگر احتمال بدیم صنف خاصی از انسان مراد باشه، از طرف حقیقه اقتضا میکنه که انسان در خود معنای خودش به کار رفته باشه. استعمال انسان در صنف خاص یا مجاز است یا غلط. اگر علاقه و حسن طبع داشته باشد مجاز است، وگرنه غلط است. گاهی اوقات انسان در صنف خاصی استعمال می شود به برکت تقدیر یک عبارتی که اصطلاحاً بهش میگن مجاز در حذف. خب در مجاز در حذف هم اصالت الحقیقه یا اصالت عدم تقدیر اقتضا میکند که مجاز در حذف نداشته باشیم. در جمله هم الانسان عالمون گاهی قد مجاز در اسناد وجود دارد که اسناد الحکم الی غیر من هو له هست. اصالت الحقیقه اقتضا می کند که اسناد حقیقی باشد. پس در هیچ یک از این مراحل ما نیاز به مقدمات حکمت به خصوص مقدمه اصلیش که در مقام بیان بودن هست نداریم. پس مقدمات حکمت برای چیست؟ ما به تبع حاج آقا عرض میکنیم که قضیه حملیه وضع شده است برای قضیه مهمله. الانسان عالمون همین مقدار که بعضی از افراد انسان عالم باشند برای به کار بردن این جمله صحیح هست. برای اینکه این قضیه مهمله تبدیل بشه به قضیه کلیه، گاهی اوقات از سورهای لفظیه استفاده میشه، میگیم کل انسانن حیوان. گاهی اوقات این سورهای لفظیه وجود ندارد ولی سکوت به برکت در مقام بیان بودن متکلم دال بر عمومیت است. در جایی که متکلم در مقام بیان سور قضیه است و کمیت قضیه است. اگر سکوت کند، این سکوت دال عرفی بر عمومیت حکم در تمام افراد موضوع است. این چکیده معنای ما در مقدمه اطلاق برای این هست که این نسبت کلیه است، یعنی همون مفادی که سور کلیه افاده می کند همون رو مقدمات حکمت
در مفرد
اطلاق معنا نداره، چون اون نیازه به اطلاق نداریم ما با اصل نداریم. مهمل چیزی بنام مهمل ما نداریم اونجا چیز تو نداریم دیگه اونجا تو مطلق نمیشه اونجا معنا نداره. اونجا اصلا لفظ برای این بحث مفصل شما در جای خودش کردیم دیگه، من دیگه الان در مقام بحث اون چیز نیستم که اون بحث رو من دارم نتیجه اون بحث رو اینجا اون مفصل ما جلسات متعدد در بحثای اونجا این بحث رو کردیم که عرض کنم مفاد اسم جنس چیه و اون بحثاش. خب بنابراین نتیجه این بحث این میشه که ما همون چیزی که کل به دلالت وضعیه بر او دلالت میکنه، وضعیه ایجابیه، سکوت متکلم از ذکر قید به دلالت عرفیه سکوتیه با توجه به در مقام بیان بودن متکلم به اون معنا دال هست. این چکیده عرض ما در این مطلب. در مقابل این مطلب انصراف وجود داره. انصراف گاهی اوقات ممکنه در انصراف مانع شکلگیری اطلاق میشه. خب ببینیم انصراف در کجا مانع شکلگیری اطلاق میشه. آیا انصراف باعث میشه که ما لفظ مثلا انسان رو در صنف خاصی از انسان مجازن به کار ببریم؟ قرینه بر مجاز در کلمه هست، چون عرض کردیم برای اینکه مقدمات حکمت شکل بگیره ما نسبت به لفظ انسان باید اصالت الحقیقه کنافی مجاز در کلمه هست رو اجرا کنیم. نسبت به اینکه قید محذوفی وجود ندارد، اصالت الحقیقه نافی مجاز در حذف یا اصالت عدم تقدیر رو اجرا کنیم. همینجور یه سری از این اصولهای لفظیه هست که اینها باید اجرا بشه تا مرحله بعد ما برسیم به اینکه مقدمات حکمت در مقام بیان بودن رو کلیت قضیه رو اثبات کنه. انصراف در کجای این مراحل قرار داره و مانع شکلگیری اطلاق میشه؟ یک احتمال این هست که ما بگیم انصراف سبب میشود که اصالت الحقیقه در مقابل مجاز در کلمه جاری نشود. یعنی ما انسان رو ممکنه مجازن در انسان عالم به کار ببریم. خب این هست، احیانا همین جور هست، یا اشباه الرجال و لا رجال به معنای چون مجازن مراد از رجال مردان مؤثر، مردانی که مردانیت داشته باشن، حالا این یا مجازن مرد در مردان مرد شجاع به کار رفته که شاید همین جور باشه، یا یک مرد حسابی، کلمه حسابی درش مقدر باشه. اینجوری خب احیانا ممکنه اینجوری باشه که انصراف در مقابل مجازه در کلمه باشه، یا در مقابل مجازه در حذف باشه، یا انصراف در قرینه باشه برای اینکه اسناد الی غیر من هو له داده بشه. مثلا لارجال بگیم اصلش این هست که هیچ رجالی اصلا موجود نیست، ولی این اسناد به اعتبار اینکه رجل قابل قبول و رجل به درد بخور وجود نداره، ما رجولیت رو از خارج نفی میکنیم. این اسناد اسناد حقیقی نیست، اسناد اسناد مجازیه. در همین مراحل ممکنه ما یک نوع تجوز قائل بشیم و انصراف رو شبیه اونها بدانیم، ولی من تصور میکنم که انصراف مربوط به این مراحل نیست، دقیقا مربوط به اون همون مرحله شکلگیری اطلاقه، نه دو مراحل مقدماتیش. مراحل مقدماتیش یعنی در واقع این سکوتی که دال بر اطلاق هست در بعض جا دال بر اطلاق نیست، همون سکوته که دال بر عمومیت قضیه هست در بعض جاها دال بر عمومیت قضیه نیست. توضیح و ذالک این که عرف متعارف، خب ما میگیم اگر یک شیئی مثلا العالم و الانسان و عالمون، مراد از افرادی که عالم بودن بر اونها حمل میشود صنف خاصی از انسان باشه، اینو باید ذکر بشه. عرف بعضی چیزها رو نیاز به ذکر میبینه. خب اگر ذکر نکنیم سکوت اقتضا میکند که صنف خاصی اراده نشده باشد، یعنی همه اصناف عالم هستند، همه افراد عالم هستند، حالا چه اون افرادی که مشمول حکم نیستند یک صنف خاصی باشند، احتمال ما میدیم که مشمول حکم نباشند، صنف خاصی یا فرد خاصی، هر کدوم از اینها باشه، اینا نیاز به دال ایجابی هستند، و چون این دال ایجابی در جمله وجود ندارد ما میفهمیم مراد عام است. این نکته در بعضی موارد وجود نداره، اون موارد جایی هست که تناسبات و حکم و موضوع در کنار کلام باشه. تناسبات و حکم و موضوع خودشون گاهی اوقات منشأ می شود که سکوت دال بر یک حکم مقیدی باشه، سکوت دال بر یک حکم مقیدی باشه. ببینید حالا من مثال معروفی برای انصراف رو بزنم رو در این تطبیق کنم. ما آیه قرآن اقتضا میکنه که مریض لازم نیست روزه بگیره در ماه رمضان. خب فعل و من کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. حالا من این عبارت آیه شریفه رو با یک عبارت منطقی عوض میکنم که تحلیل بحث رو اونجا پیاده کنیم. ما این جمله داریم المریضو لا یجب علیه الصوم فی شهر رمضان. این المریضو عرض کنم خدمت شما تناسبات و حکم و موضوع اقتضا میکنه که این حکم به جهت منت بر مریض جعل شده باشد، یک حکم امتنانی باشد. مقام مقام امتنان است. این مقام امتنان گاهی اوقات اصلا بهش تفریح هم شده، کمان که در آیه شریفه بهش تفریح شده، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. گاهی اوقات به این تفریح نشده، ولی اینکه مقام مقام امتنان روشنه، مثل رفعن امتی که این که اختصاص داره به امت من، که انه این یه ویژگی هست مربوط به این امته و میخواد امتیاز و ویژگی این امت و منتی که خداوند بر این امت قرار داده به برکت وجود حضرت پیامبر صلوات الله علیه رو بیان کنه. رفعن امتی مقام مقام امتنانه. حالا اون بحثایی که آیا امتنان بر اون من رفعنه هست یا امتنان بر کل امته، اونا بحثایی هست که در تفاوت بین حدیث رفع معروف و حدیث رفع قلم باید مد نظر قرار داده بشه. علی ای تقدیر مقام امتنان ظهور حالی این کلام این هست که مقام اولا خود مقام امتنان بودن گاهی اوقات به ظهور حالیه، نه مقام امتنان بودن به تفریح. حالا چه مقام امتنان به مصرح باشه چه غیر مصرح، اینی که حکم مجعول دقیقا مطابق این مقام امتنان باشه، این یک ظهور کلام هست. ما ممکنه مقام مقام امتنان باشه ولی حکمی که اینجا جعل می شود عام باشه. در واقع اون مقام امتنان حکمت حکم باشه نه علت حکم، این امکان داره. ولی ظهور عرفی در این جاها این هست که اون مقام امتنان علت حکم است، یعنی حکم دقیقاً بر طبق همون مقام امتنانه. اگر شارع مقدس در مقام امتنان اصلا نباشه، نیازمنده که انه بیان هست، چون درک عرف از اینجور چیزها اینه که این در مقام بیانه، در مقام امتنانه. در جایی که در مقام امتنان بودن ملفوظ نیست، اگر شارع در مقام امتنان نباشه و حکمش مربوط به مقام امتنان، یا در مقام امتنان باشه ولی حکم دقیقا مطابق مقام امتنان نباشه، یعنی مقام امتنان بودن حکمت جعل باشد نه علت جعل، اینا نیاز به قرینه داره، نیاز به چیز اثباتی داره، دال اثباتی داره. سکوت متکلم از ذکر اینکه مقام مقام امتنان نیست یا حکم مطابق مقام امتنان نیست، این سکوت اقتضا می کند که کلام دقیقاً بر طبق مقام امتنان باشد، یعنی به منزله این هست که بخواد این سکوت یک نوع بفرمایید تقدیر کلام هست، حالا تقدیر لفظی، تقدیر معنوی، شاید تقدیر معنوی تلقی کنیم، که مانع شکلگیری اون اطلاق می شود، مانع شکلگیری اطلاق می شود. به تعبیر دیگه ببینید، ما عرض کردم که یک قضیه، حالا اینو اجازه بدید در مقایسه با، حالا اجمالش رو الان عرض میکنم، تفصیلش رو در مقایسه بعدی عرض میکنم. ما در واقع عرض کردیم که ما یک قضیه ملفوظه داریم، یک قضیه معقوله داریم. در مرحله قضیه ملفوظه، مراد ما قضیه ملفوظی است که ذهن انسان شکل میگیره. اون قضیه ملفوظی که در ذهن انسان شکل میگیرد، دال بر اون قضیه ملفوظه گاهی قد الفاظ مصرح هست، گاهی قد الفاظ مقدر هست. اون الفاظ مقدر هم میتوانند در شکل گیری اون قضیه ملفوظه ذهنیه دخالت داشته باشه. از اون قضیه ملفوظه به قضیه معقوله که ما میخواهیم برسیم، گاهی اوقات در این مرحله یک چیزهایی دخالت پیدا میکنه، اموری دخالت پیدا میکنه. اون من تصورم این هست که انصراف در مرحله تبدیل قضیه معقوله، من ملفوظه عقلیه، ملفوظه ذهنیه به قضیه معقوله دخالت داره. حالا این رو میخوام بیشتر توضیح بدم. این رو در مقایسه بین انصراف و الغای خصوصیت و تنقیح منات میخوام توضیح بدم. ما در مرحله عرض کنم خدمت شما، یه جمله بگم، من وقتم دیر شده و خستم هستم، نمیدونم چرا الفاظ به زبانم نمیاد. ببینید، ما در الغای خصوصیت و تنقیح منات، صرف نظر از اینکه واژه‌های الغای خصوصیت و تنقیح منات به چه معنایی در کلمات قوم به کار می‌روند، ما دو جور پدیده داریم. یک پدیده این هست که گاهی اوقات متکلم الفاظ رو به کار میبرد و مرادش از اون الفاظ مثال هست برای یک مفهوم بالاتر. ولا تقل لهما افن، لا تقل لهما افن، مراد این هست که هیچ گونه توهینی به پدر و مادر جائز نیست، حتی اف. اف به عنوان پایین ترین مرتبه توهین ذکر شده، ولی خود اف اینجا خصوصیتی نداره. گاهی قد به این شکل هست که یک فرد خفی رو ذکر میکنن برای اینکه افهام کنه متکلم که تمام افراد یک پدیده‌ای این حکم رو دارند. توهین به جمیع مراتبهی حکم ممنوعیت رو داره، حتی اف یک جور هست از باب مثال بودن. یه جور دیگه این هست که اون فرد شایع‌تر قضیه رو ذکر میکنن از باب اینکه خصوصیتی نداره، میگیم رجل شک بین الثلاثه والاربع. امام علیه السلام میگه، میفرماید فلیبن علی الاربع، مثلا چرا رجل رو مثال داده؟ چون خود گوینده مرد بوده، از در مورد خودش سوال و همسلفای خودش سوال کرده، خودش هم خصوصیت نداشته، چون اصلا سوال در مورد رجل خصوصیت نداشته، گفت مثلا رجلی این حکم برش اتفاق افتاده. این هم یه جور دیگه است که امام علیه السلام اگر بفرماید ان شک که رجلون بین الثلاث و الاربه فلیبنه علی الاربه، رجل از باب مثال هست یا تو مثال اوف از باب فرد خفی هست، اون قضیه ای رو که متکلم میخواد افهام کنه اصلا عامه، قضیه که افهام میخواد بکنه اون عامه. یه جور دیگه این هست که متکلم اون قضیه که میخواد افهام کنه عام نیست، ولی عرف متعارف از عبارت یک معنای عام میفهمه. مثلا بنده خدای میاد میگه که خدمت امام علیه السلام، میگه برادرم بیمار هست، آیا باید روزه بگیره یا نباید روزه بگیره؟ همسال اینا سوال اصلا عمومی نکرد، سوال خصوصی کرده، برادرم بیمار هست. ولی عرف میگه برادر بوده اینجا خصوصیتی نداره که، حکم عامه، حکم خصوصیتی در مورد این برادر نیست. و این دو مدل تفاوت‌های جوهری هم داره در نحوه اطلاق گیری و امثال اینها، جایی که به اصطلاحاً اون قسم اول از سنخ اطلاق لفظیه، سنخ دوم از باب تعبیر میکنن قضیت الاحوال، قضای الاحوال اصطلاح قدیمی بوده، شاید از زمان ائمه علیهم السلام هم تو کلمات عیون هست که آیا قضای الاحوال دلالت بر عمومیت داره یا نداره. عنوان قضای چی؟ نه، یک حال خاص. آیا قضیه احوال، قضیه یعنی مقتضا، ظاهرا مراد اینه، مقتضای حال خاص عمومیت هست. من تصور میکنم کلمه قضیت الاحوال که به کار میبرن، حل مختزل حال الخاص العمومیه، یا فکر میکنم مراد از قضیت الحال اینجوری باشه. چی؟ نه نه، تو کلمات معاصرین ائمه هم هست، یعنی ابو حنیفه، شافعی، از اونها هم تو بحث در مورد قضایا احوال از بحث های اصولی خیلی قدیمیه که اصطلاح اصولی بعدیشون این هست، میگن ترک استفسال قرینه عمومه، که بعدن این قضیه به این شکل بیان شده، ترک الاستفسال فی قضای الاحوال دالون علی العموم، یا همچی تعبیری. خب این بحث قضای الاحوال ترک استفسال، اونم یه مدل خلاصه بحث هست که ما حالا ترک استفسال اون رو میخوایم بگیم که نه اینکه متکلم سائل و مسئول از یک قضیه عام سوال کردند، سوال خاصه، جوابم خاصه، ولی عرف عمومیت میفهمه، عرف عمومیت میفهمه. حالا چجوری عمومیت میفهمه؟ اون بحث همینه که نحوه دلالت ترک استفسال بر عمومیت به چه شکل است و امثال اینا. خب اونا یک مقوله ای هست که باید در جای خودش
در چی؟
حالا نه، حالا من الان در مقام بیان چیزش نیستم که چطور به اصطلاح حجیتش رو چجور اثبات میکنیم و امثال اینا. میخوام بگم که اینا پدیده با هم دیگه فرق دارن، حالا در جای خودش در آره اشارتاً این بحثم اتفاقا از بحثایی که باید پرداخته بشه، ولی قبلا مفصل این بحثا رو پرداختیم، یه در حد اشاره باید این بحثا رو و نتیجه بحثا رو عرض بکنیم. بلکه ترک استفسار، بلکه ترک استیزا، اینا عنوانهایی هست که در شکلی ظهورات دخالت داره. بله؟ هم در ذم ترک استیزا. و بحث ترک استیزا رو شاید تو اطلاق داری پشی شلسه من چندین بار بحث ترک استیزا رو بحث کردم. یه بار تو اطلاق و تقیید بحث کردم، تو مطلق و مقید نه، مجمل و مبین. ما چون غیر از مطلق و مقید بحث مجمل و مبین هم مستقلن. تو مجمل و مبین من مفصل بحث کردم، به تناسب در بعضی بحثای دیگه هم به این بحث پرداختم، مکملهاش رو تو بحثای دیگه آوردم، ولی اصل بحث تو بحث مجمل و مبین هست. قرارم این هست که ما دو تا پدیده داریم. یک پدیده انفهام العموم من الکلام، انفهام. یک انفهام العموم من الکلام الموضوع للخصوص، یه جوره. یک جور هم تفهیم المتکلم العموم من اللفظ، یکی تفهیمه یکی انفهامه. این دو تا با هم دیگه فرق داره. انصراف مربوط شبیه اون تفهیم العمومه، یعنی خود متکلم هم تفهیم میکنه عموم رو. انصراف مربوط به انفهام نیست، مربوط به تفهیمه. و اون حقیقت تفهیم به چه نحوه، این رو حالا من فردا در موردش بیشتر توضیح میدم، دیگه وقت گذشته. اینو عرض میکنم که بحث به چه شکلی هم